چپ ایران توی انقلاب مشروطه متولد میشه. ببین انقلاب مشروطه، آها این من اینجا یه این کرونولوژی که براتون گفتم یه مترایی رو بهتون بگم ببینید چه اتفاقاتی کی افتاده. انقلاب فرانسه میدونین چه سالی بوده؟ 1789 دیگه، اگه اوناییتون که یادتون هست. 1779 شروع سلطنت قاجار تو ایران، یعنی تقریبا معادل انقلاب فرانسه آقا محمد خان تو ایران به سلطنت میرسه و دوره‌ایه که به یه دوره پایان میده که دوره‌ایه که از اضمحلال صفویه شروع میشه با هجوم افغانی‌ها به ایران که خودشون بهش میگن فتنه افاغنه، که یه دوره بگیر و ببند و بکش و این هجوم میکنه با اون و اون یکی هر کی به دست، یعنی یه دوره نابسامانی شدید به اصطلاح اجتماعی. فارسیش دقیقا چی میشه؟ اینایی که سرداران جنگی که اصل به نادرشاه میاد سر کار، که میره هندوستان هم میگیره، افغانه رو بیرون میکنه میره هندوستان هم میگیره، بعد به اصطلاح چیز میاد سر کار، بعدش کریم خان زندی هست و الان یا تو همون دوره کریم خان زند هست، اینا محلی هم منطقه یه دوره بلبشو خیلی عجیبی هست که معادل تقریبا مقارن انقلاب کبیر فرانسه قاجاری میاد و یکی اونم یکی از توایف ترکیب توایف ترک و تا اونجایی که میدونم افشار بودن میان و خلاصه مسلط میشن و یه برای یه دوره طولانی یه نسبتاً ثبات میشه، ثبات اقتصادی که حد و مرزش معلومه و بالاخره مردم مشغول زندگی هستن و خیلی کسی به کسی چیز نداره. یه تاریخ دیگه که خوبه بدونین 1797 یعنی اواخر قرن 18 تاجگذاری فتحعلی شاه قاجاره و 1799 یعنی دو سال بعدش 18 برومر که ناپلئون بناپارت به قدرت میرسه تو فرانسه، یعنی فتحعلی‌شاه هم دوره بناپارته. نامه هاشو نمیدونم دیدین یا مینویسه برای سفرش، نامه های خیلی جالبی داره، یه وقتی اگه دسترسی پیدا کردیم به تاریخ میگه که به من بگین شنیدم انگلیس یه جزیره وسط دریا، بعد چرا اینقدر قویه؟ آیا لندن جزء انگلیس یا انگلیس جزء لندنه؟ بعد چجوری مردم با آب از این آب میرن اونور؟ از این سوالات چیست؟ فتحعلی‌شاه به سفیرش تو لندن تو پاریس مینویسه. این ناپلئون که میگن آدم مهمی ها رو چرا اینجوریه؟ من سوالات به هر حال از اینجور سوالات میکنه ازش. به هر حال فتحعلی‌شاه معادله با ناپلئون بناپارته. اتفاقی که میفته اینه که اولین اتفاق مهمی که کل راستش تاریخ ایران رو از تاریخ بقیه خاورمیانه جدا میکنه جنگ ایران و روسه. جنگ ایران و روس، اولین جنگ ایران و روس 1806 تا 1813 طول میکشه که روسیه یه نظام امپراتوری تزاریه که سرمایه‌داری به سرعت در حال رشد توش و داره خودشو گسترش میده و میاد به سمت جنوب و اولین جنگاش با ایران میکنه و بخشای وسیعی از ایران رو متصرف میشه. اگه بدون نمیدونم چقدر تاریخ میده ارمنستان و همه اون منطقه را ایران بوده دیگه تا اون وقت و اینا مناطق خیلی پیشرفته بودن که پیشرفته به این معنی که درآمد زیادی برای دولت داشتن و به اضافه بالاتر این طرف شرق شمال به اصطلاح شرقی ایران همه اینا را از ایران میگیرن و قرارداد به اصطلاح گلستان رو به ایران با ایران گلستان یا ترکمنچای قرارداد گلستان فکر کنم اول گلستان بعد ترکمنچای امضا میکنن و بعدش دوباره یه سری دیگه جنگ با روسیه میشه که این جنگ دوباره به ایران تو شکست میخوره و باز هم مناطق وسیع‌تر روسیه میاد، تبریز هم حتی میگیره و ایران مجبور میشه یه قرارداد بدتری به اسم فکر کنم قرارداد این دفعه ترکمنچای میبندن با روسا، بازم یه نه تنها مناطقی رو بهشون میدن، بلکه امتیازات وسیعی میدن به روسا. یعنی روسا امتیازات وسیعی از ایران میگیرن که امتیازات، مهمترین امتیازاتش که برمیگرده به مردم، تو اونجایی که به مردم بوده، یکیش اینه که تجار روسی و کالاهای روسی تو ایران امنیت دارن، سرمایه روسی تو ایران امنیت داره. یک. دوم این که بهشون مالیات کمی میبندن. اون دوره دوره‌ایه که تو ایران هیچ مالکیت، به علت وضعیتی که تو ایران هست، مالکیت همه چی ملک شاهه. اون حالتیه که اگه باز اینم برمیگرده اینجا یه بحث در یه بحث دیگه‌ای رو باز میکنه که من خیلی نمیخوام اصلا واردش بشم. بحثیه که تو تاریخ هست به اسم شیوه تولید آسیایی، که میگن که توی مناطق شرقی فئودالیسم نبوده، بلکه شیوه تولید آسیایی بوده، چون مالکیت بر زمین به اون شکل اروپا به اصطلاح فئودالی محلی نبوده، که اینطور نیست. رابطه مثل رابطه اون چیزی که بهش میگن شیوه تولید آسیایی و اون با فئودالیسمی که تو اروپا هست، مثل رابطه سرمایه‌داری دولتی با سرمایه‌داری خصوصی، پایش اونم فئودالیسم بوده. منتها منطقی که تو این بخش از جامعه هست به دو دلیل، یکی اینکه آبیاری مسئله نیست که هیچ دهقانی تک فرد بتونه آبیاری بکنه، شبکه قنات‌ها، شبکه آبیاری کلاً شبکه پیچیده‌ایه تو ایران و توی به یه معنی توی این بخش از دنیا، و یکی هم مجاورتش با این بخش‌های دیگه از جامعه که تا اون وقت چیزن، کولیان، نومدن، که از اینا که گاو اسب دارن و گله دارن و هی حمله می‌کنن، مثل مغولا، مثل تاتارا، مثل هی مرتب اینا میان، و این کل این سیستم احتیاج به یه به اصطلاح سیستم سازمانیافته دفاع از خود دائمی داره، و این در نتیجه این باعث میشه همیشه میره به سمت اینکه یه قدرت بیاد که همه رو اداره کنه، ولی پایه اقتصاد اونه. به هر حال محصول این اینه که، حالا میگم وارد این بحث نمیخوام بشیم، ولی محصول این اینه که تو ایران مالکیت به اون معنا وجود نداره. از جنس و بازار و پول و زمین بگیر تا هیچی، همه چی اموال شاهه و تیول میده به این و اون و تیول دارن و مردم میکنه ولایت یه جایی، ولی یه جایی. اینجوری نیست که طرف تا یه مدت حالا آخرها عوض میشه، ولی ولی ولایت، بحث ولایت میاد بیرون، که خود همین ولایت فقیهینا هم یه چیزی از اونجاها در میاد که اون دعوای بحث ولایت شروع میشه، اصلا مال کیه. به هر حال وقتی این اتفاقات میفته باعث میشه که اولا دربار ایران و کل سیستم دولتی ایران محصول جنگ با روسیه، باعث میشه که از بخش زیادی از درآمدش محروم بشه، چون بخشای حاصلخیز و بزرگی رو از میگم از ارمنستان تا گرجستان تا آذربایجان تا اینا رو همه رو از دست میده. به اضافه این که بازاری و سرمایه و بازاری ایرانی و اون بخشی که به اصطلاح تو دادستد و کالاهای محلی و تولید محلی کوچیک هستن، اینا توی موقعیت به شدت نابرابری با روسا قرار میگیرن، چون روسه میتونه بیاد امنیت داره، داره که اینا ندارن. و به علت این که این جامعه ای بودن، همین جامعه شرقی، جامعه این که همیشه با شهرهای بزرگ تداعی میشن، در حالی که تو غرب اینجوری نبوده. تو غرب شهرها کوچیک بودن، تو ایران نیشابور نمیدونم این زمان مغول هم یه جمعیت بزرگی داشته، شهرها همیشه بزرگ بودن، درست به خاطر اون سیستم متمرکز. در نتیجه بخش بازار و تولید به اصطلاح تولید دستی و توزیع همیشه نقش مهمی داشته تو توزیع ثروت تو جامعه، به علت وجود این خصال شهرنشینی اینا در تناقض قرار میگیرن با اون سیستم. منتها از همه اینا مهمتر در کنار این، اجازه بدین یه فاکتور دیگه هم هست، دربار شروع میکنه به بی پول شدن، شروع میکنه زمینایی که ملک دولته، ملک شاهه، فروختن، زمینا رو وسیعا شروع میکنه فروختن، یکی زمینا رو شروع میکنه فروختن، یکی بعدم ملت شروع میکنن زمینا رو خریدن. یعنی زمین از دست شاه در میاد، از دست از دست اون سیستم سنتی که بوده در میاد، دست زمیندار و مالک تازه درست میشه به معنی امروزی کلمه. این مال دوره ناصرالدین شاه است، مالک درست میشه، قبلش مالک نبوده، قبل همه والی و نمیدونم نماینده شاه بودن، یه جوری مالک درست میشه. به این مالک‌ها شروع می‌کنن اون وقت زمین‌ها رو یه پارچه کردن، دهقانایی که چیز ندارن بیرون کردن و از این کارهای وسیع کردن. این پدیده است که یهو یه سیل وسیعی از دهقانان بی فقیر و نمیتونن که خودشون اداره کنن و بخشای وسیعی از کارگرایی که تو بازار و تو جاهای مختلف بودن که زیر فشار دیگه، این دفعه زیر به اصطلاح زیر نفوذ مقتضیات سرمایه‌داری جهانی، به طور واقعی ایران تو این دوره وارد بخشی میشه دیگه از بازار جهانی، تا اون وقت نبوده که عثمانی هیچ وقت اینو به این شکل تی نمیکنه یا به اون شکل مصر تی نمیکنه، میشه بخشی از بازار جهانی، بورژواش هم میشه بخشی از بازار جهانی، کارگر و دهقانش هم میشن بخشی از بازار جهانی. سالای 1840 اینایی که اون وقت بیکار شدن شروع میکنن مهاجرت به روسیه برای کار، مثل الان میبینین چجوری افغانی ها میان ایران یا ایرانی ها میرن جای دیگه. اون وقت تو ابعاد میلیونی که نه، ولی چند صد هزار نفر به خصوص از آذربایجان و از شمال ایران، از به اصطلاح انزلی و رشت و اون منطقه شمال ایران شروع میکنن مهاجرت کردن به روسیه برای کار و بخش عمده شون میرن قفقاز، چون زبونش تقریبا یکی ترکی هن همه، یا ترکی زبون دارنده و زبون حاکمه، و به اضافه اینکه اونجا کار هست. بعد مثلا یه چیزی هست که یه آماری بود، من توی یکی از این کتابا نگاه میکردم، یه آماری بود تو سال 1834-35 فکر میکنم، کنسولگری روس توی تبریز فقط توی 3 ماه تابستون ویزا به چیزی حدود 10,000 نفر برای کار میده که برن روسیه، فقط تو تابستون ها. یعنی اونقدر مهاجرت، میخوام بگم مهاجرت وسیعه، همه هم میرن کارگر میشن تو روسیه، یعنی یه جمعیت وسیع روستایی ایران میره کارگر میشه. و پیچیدگی قضیه این میشه که توی قفقاز میرن گرجستان، دوروبر تفلیس و اینا، یه بخششون میرن ارمنستان که هنوزم تو ارمنستان هنوزم آسچیزاشون هست و هنوزم هستن، و یه بخش منطقه مهمترشون میرن آذربایجان، دوروبر باکو که بعدن جذب صنعت نفت میشن تو دوروبر باکو. منطقه دور چند به اصطلاح 10-20 سال اولش، شاید بیشترش، تا نزدیک انقلاب مشروطه، تا نزدیکی های انقلاب مشروطه که بشه 1904-05 و اینا اساسا کارگران ایرانی تو اون منطقه مشهورن به کارگران عقب مونده، اعتصاب شکن، دستمزد رو پایین نگه میدارن، علیه کارگر روسی کار میکنن و مورد نفرتن، به شدت کتک میخورن، محلاتشون جداگونه از کارگر روسی علیهشون. تو گرجستان، چه تو آذربایجان، چه میرن بالاتر، حتی بعضیاشون میرن تا مناطق عمقی‌تر روسیه، و بورژوازی و دولت روسیه هم سیستماتیک برای کنترل طبق کارگر خودشو پایین نگه داشتن دستمزدا از یه طرف تشویق میکنه، باز میذاره مهاجرت ایرانیا برای کار به روسیه رو، و از یه طرف دیگه سیستماتیک مثلا مذهب، عقاید مذهبی رو دامن میزنه، عقب موندگی رو دامن میزنه، ارتباط اینا رو با کانونا و محفلای سوسیال دموکرات قطع میکنه، زدیت توشون به وجود میاد، آخونده رو به کار میندازه و غیره. این کار میکنه و هر حال بخش وسیعی از کارگر ایرانی که تو اونجا هستن اینا عقب موندن، بخش عقب مونده کار پرولتاریای روسیه هستن، اکثرا به کارهای مثل جاده کشی و کار ساختمونی و معدن، بعدن به معدن کشیده میشن و یا بعدها به نفت، البته جذب نفت میشن. این واقعیت ادامه داره. میخوام بگم که این اولین این محصول جنگ ایران و روسه، و این یعنی همه اینا، همه این پدیده جای دیگه اتفاق نمیفته. زمینا عملا سرمایه‌داری دولتی، فئودالیسم دولتی، فئودالیسم خصوصی میشه، مثل همیشه تعداد وسیعی بی زمین و کم زمین، و شروع میکنن به اصطلاح مثلا یه بخش وسیعی از دهقانای کوچیک که میفروشه یا حتی زمیندارای کوچیک رو زمیندارای بزرگتر میخورن، مردم برای اینکه در مقابل شاه خودشون رو حفظ کنن اوقاف درست میکنن، وقف درست میکنن، یعنی میدونن وقف رو دیگه شاه نمیتونه بگیره از دست چیز، سیستم نگه داشتن مالکیت وقف، این وقف ها همه میفته دست آخوندها، در نتیجه یه بخش وسیعی از به اصطلاح روحانیون زمیندار درست میشن که قبلش نبودن. میخوام بگم از این ورم این ماجرای آخوندها و سیستم مذهبی وارد سیستم اقتصادی ایران میشه که قبلش نبوده، که اینا فرقاش با جاهای دیگه، ولی به هر حال یه شکافی تو جامعه باز میشه، یه واقعیتی شکل میگیره، به اضافه این که سرمایه هایی که از انگلیس و روسیه میان شروع میکنن تو ایران سرمایه گذاری کردن خیلی کمه، ولی به هر حال شروع میکنه دامن گرفتن تو شراکت با انگلیسی ها، و یا یه جنبشی را میفته سرمایه دارا شروع میکنن خودشون رو تبعه روس یا انگلیس کردن، این جنبش هم را میفته برای حفاظت خودشون در مقابل دولت ایران، سرمایه دارا میرن تبعه روس میشن، در نتیجه شامل مالکیت به اصطلاح اینکه مالکیتشون محترمه میشن یا تبع انگلیس میشن. یه نکته هم بگم، این همین قرارداد با روسیه که گرفته بودن، یه جنگ با انگلیس هم میشه همون سالا که همین قرارداد رو به روسیه هم به انگلیس هم ازشون میگیره از جامعه ایران، یعنی بازار ایران باز میشه به روی کالاهایی که تو روسیه یا تو انگلیس تولید میشن یا حتی تو هند تولید میشن، بیشتر تو انگلیس. مثلا آماری که هست تقریبا تمام صنایع نساجی تو یزد و اصفهان ورشکست میشن، چون از این یورکشایر اینجا کجا پارچه خیلی عالی ارزون به یه دهم قیمت اونجا میبرن سرازیر میکنن با مالیات کمتر تو بازار، مردم هم میرن میخرن. اما اتفاقی که به یه نوعی الان دوباره داره به شکل دیگه منتها از چین داره وارد ایران میشه، اینا همه میپیوندن به اصطلاح و کارم نیست تو ایران، میپیوندن به ارتش طبقه کارگری مهاجر و میرن روسیه، با اونجا اولین کنتاکتاشون با محیط کارگری برقرار میشه از یه طرف. از یه طرف دیگه فشارهایی که و وضعیتی که هست تو خود بورژوازی ایران، اولین جوانهای به اصطلاح ناسیونالیسم ایرانی رو ضد خارجی رو به عنوان مکانیزم دفاع از خودش در مقابل این وضعیت به وجود میاره، ضدیت با روس، ضدیت با انگلیس، و اصلا این نوستالژی تو ذهنشون انگلیسی فلانی انگلیسی، همش برمیگرده به این بیگ بنگی که توش احزاب سیاسی تو انقلاب مشروطه متولد میشن و ضدیتی که خودشون باش تعریف میکنن، روس انگلیس، روس بعدن به دلیل انقلاب کبیر اکتبر یه تغییراتی توش به وجود میاد، انگلیس سر جای خودش میمونه، ولی به هر حال تو این ماجراست متولد میشن. اگه اشتباه نکنم 1900 و یه انجمنی درست میشه تو روسیه به اسم انجمن همته، انجمن همت درست میشه که این انجمن همت یه عده از این سوسیال به اصطلاح کارگرایی که اونجا تنشون خورده به تنه سوسیال دموکراتا، یه انجمنی درست میکنن که هدفش کار روی کارگران کشورهای مسلمونه که اومدن اونجا، فقط هم ایرونی ها نیستن، از جای دیگه هم تاتار رو نمیدونم اینا هم اومدن، و به هر حال این مسلمونان که این وضعیت اونجا درست کردن. و حزب سوسیال دموکرات الان به ادبیات اون دورشون برگردین نگاه کنین میبینین که مکرر راجع به نقش کارگران ایرونی و مسئلهشون میشه، نقش کارگران ایرونی تو شکستن اعتصابا، توی تفرقه توی طبقه کارگر، ضرورت کار کردن رو اینا، ضرورت این که مانع این کتککاری و اینجور به اصطلاح دشمنی کور کارگر روسی با کارگر ایرانی بشن کار کردن و راجبش حرف زدن. به هر حال این انجمن همت درست میشه و این انجمن همت با حزب سوسیال دموکرات، با کمیته باکوی حزب سوسیال دموکرات روسیه و با حزب سوسیال دموکرات ارمنستان، اسمش چی بود، یه اسم خوبی داره، که اونام خیلی نقش داشتن، اونام به اصطلاح چیز میکنه، تماس میگیره، به اصطلاح تماس میگیره، ببینم چه بود، سازمان مسلمانان قفقاز همت 1904 درست میشه که برای کار روی چیز درست میشه و تحت تأثیر سوسیال دموکراسی بوده، منتها با کنته باکو تماس میگیره و مثل یه سازمان جانبی این کار میکنه، خودشو سوسیال دموکرات نمیدونه، خودشو بیشتر عقاید به اصطلاح عمومی و نشریاتی رو منتشر میکنه، نشریه همت رو منتشر میکنه، بعد توقیف میشه نشریات علنی، بعد نشریات دیگه مثل دعوت، نبات، یلداشت، تکامل اینا رو منتشر میکنن به زبان فارسی و روسی و فارسی و روسی. و به هر حال اینا اونجا شروع میکنن کار کردن. اون وقت محض اطلاعتون، کسایی که من اینجا دارم اون وقت کمیته باکو حزب سوسیال دموکرات استپان شاهومیان بوده، استالین بوده، آلیوشا نمیدونم یه ارمنی بوده، یکی از اینا بودن که اگه کتاب نینا رو بخونین توش هست همون ترکیبن. و اینا شروع میکنن با اونا تماس گرفتن و کار کردن و بعد دیگه روسیه میفهمه که اینا هستن، سرکوبشون میکنه دوره ارتجاع استولیپین و اینا و اینا عقب میشینن. بعدن بعدهای به اصطلاح یه جریان دیگه‌ای به اسم فرقه اجتماعیون آمیون درست میشه. باز یه چیزی که میخواستم تو همین روش برخورد بگم، ببینین نفوذ چپ ایده و عقاید چپ توی ترکیه و تو مصر اون دوره برمیگرده لااقل به 30 یا 40 سال قبل از ایران، یعنی قبل از ایران همزمان با تولد به اصطلاح ایده های چپ تو اروپا اونجا هم پیدا میشه، ولی هیچ وقت چیز نمیشه، هیچ وقت نفوذ پیدا نمیکنه. هست تو سیرکل ها، تو سیرکل های روشنفکری و محافل روشنفکری و نویسندگان و چیزایی میگن، ولی اتفاق نمیفته. تو ایران، تو ایران هم قبل از این ماجرای به اصطلاح مهاجرت ها و قبل از ماجرای سیاسی شدن و چپ شدن و تماسشون، نه چپ شدن، تماس طبقه کارگری ایران با جنبش به اصطلاح سوسیال دموکراسی روسیه، اولین تماسایی که برقرار میشه مثلا فرض کنید 1848، انقلابات 1848، یه سری دانشجوی ایرانی اون زمان تو پاریس داشتن درس میخوندن، مثلا یکیشون یه چیزی ازش بود تو این کتابا، یکیشون به اسم حسین قلی آقا که در دانشگاه سنسیر فرانسه داشته درس نظامی میخونده، این مثلا شروع کرده یه نامه گزارشی نوشته فوش داده به این انقلابیون 1848 و از چیز دفاع کرده و از همین به اصطلاح پارلمان و این که خوب کرد خون شهدای پارلمان باعث شد این او باش شکست بخورن، خیلی زده اونا بودن. یا روزنامه اختر که اولین روزنامه به اصطلاح نیمه لیبرال ایرانیه که اون سال در میاد 1875 در میاد، روزنامه اختر راجع به کمون پاریس اظهار نظر میکنه، میگه اینا مدح جمهوری رو میکنه و اینا رو میگه اینا نهیلیستن، آنارشیستن، میخوان زنها رو قرمتیان و نمیدونم اسماعیلیان و چه میدونم مزدکیان و میخوان زنها رو مصادره کنن و چیز کنن، خیلی خیلی بهشون فحش و بدویرا میده. میخوام بگم اولین تماسام حتی با روشنفکری، فضای روشنفکری ایران برقرار میشه، ضدیت تو خودش به وجود میاره چپ، نه سمپاتی رو. اولین برخورد سمپاتی که به چپ تو ابعاد وسیع اجتماعی حاصل، دقیقاً حاصل این مهاجرته، حاصل یه اتفاقی تو اون جامعه و اینو میخواستم من روش تاکید بکنم. و مهر تمام اون طیفی که توی به اصطلاح توی سوسیال دموکراسی روسیه تو اون منطقه قفقاز بودن، از بولشویکا تا منشویکا، حتی به معنی که بعداً شاید اشاره بکنم، منشویکا میام تو انقلاب تو تبریز تو انقلاب مشروطه شرکت میکنن، هستن منشویکا، یه فعالای منشویک از چیز میان، از ایروان و از ارمنستان میان. به هر حال این شکل میگیره، این شکل میگیره و کشیده میشه به انقلاب مشروطه. انقلاب مشروطه انقلابیه که یه پروسه‌ای داره، الان من نمیتونم واردش بشم، نمیخوام وارد بشم، یه پروسه‌ای داره که توش اساساً دور اول انقلاب مشروطه اساساً اعتراض تجار، اساساً اعتراض بورژوازی ایرانه، اساساً اعتراض به اصطلاح اینو داره بیان میکنه، منتها تو قالب یه قالب همونطوری که گفتم تو یه قالب عمومی که چرا امنیت نیست، چرا شاه مالک همه چیزه، چرا مشروطه میخوان. اول با اصلا با جمهوریت متولد میشه، اول میگه ما جمهوری میخوایم و چرا امنیت نیست. وقتی پیروز میشه اولین قانونی که توی مجلس تصویب میشه، اگه فکر میکنم اولین قانونی که توی مجلس تصویب میشه، قانون اینه که مالکیت مقدسه، بهش که حق تعرض به مالکیت رو نداره، این اولین قانونه تصویب میشه. میخوام بگم یه جنبش یه با این آرمانا، خب این آرمانشو پیوند میزنه با بدبختی توده وسیعی تو اون جامعه، توده به شدت وسیعی تو اون جامعه هست. بعد یه اتفاقی که این جنبش رو خیلی به اصطلاح میندازه به جون سلطنت، دو تاست در واقع. یکی شکست روس توی جنگ با ژاپن 1904 فکر کنم شکست میخوره. روس با ژاپن جنگ میکنه، معلوم میشه که کشورهای به اصطلاح کشورهای آسیایی هم میتونن غربیا رو شکست بدن. این یک، یعنی یه جوری مثل اسطوره روس هم وقت از کشور غربی محسوب میشده توی ایران، اسطوره این که کشور غربی نمیشه شکستشون داد، شکست نمیشه. اینو این مهمه به خاطر اینکه راستش جنگ روس درگیر شدن ایران با روسیه و با انگلیس توی قرن 19 از قرن 19 شروع میشه، از اول قرن 19 شروع میشه، اولین تجربه است برای اینکه این منطقه با یه تمدنی روبرو میشه که بزرگ جلوتر از خودشه و نمیتونه باش در بیفته. سنتا همیشه مثلا مغولا می اومدن، چون اینا تمدن اینجا چیز بود، بیشتر از مغولا بود، تو خودشون هضمشون میکردن. مغولا ایرونی میشدن، حتی عربا می اومدن ایرونی میشدن. ایرونی به معنی جذب اون فعل و انفعال محلی میشدن و مکانیزم شده بود که ملت حمله میکردن، اینا اون ولشون حمله میکردن، اینا یا جنگی میکردن بعد قاطی میشدن، اونا تصرفشون میکردن قاطی میشدن، بعضی مدتی تو خودشون حلشون میکردن. این پدیده دیگه قرن 20 بود، قرن 19 بود، سرمایه‌داری بود، اصلا از بیخ منطقش فرق میکرد. اینا بود داشت، این طرف داشت، اصلا فقط نه با قدرت نظامی، با قدرت شیوه تولیدش، با کالاش، با پولش، با مکانیزمای اجتماعیش اینو داشت تو خودش حل میکرد. و از نظر به اصطلاح جامعه ایرونی یا جامعه به طور عمومی، افکار عمومی دیگه، اینا شکست ناپذیر بودن. ما مغولش بالاخره ترتیبی برای کار مغول دادیم، با اینا با انگلیس نمیشه کاری کرد، با روس نمیشه کاری کرد، با افغانا رو بالاخره یکی پیدا شد کرد بیرون، ولی اینا رو نمیشه کرد بیرون، اینا چیزن. و شکست روسیه تو جنگ با ژاپن یه چیز بود، یه به اصطلاح شکستن یه تابو بود، به اضافه انقلاب 1905 روسیه. انقلاب 1905 روسیه انقلابی بود که حزب سوسیال دموکرات خیلی توش نقش داشت و همونطور که میدونین یه سخنگوی اصلیش مثلا یه آدمی مثل تروتسکی بود که رئیس شوراهای چیز بود، پتروگراد بود، سوسیال دموکراسی به شدت درش درگیر بود و به تدریج چیز. و اگه یادتون باشه تو بحث انقلاب روسیه گفتم، انقلاب روسیه 1905 عملا تا 1989 اینا ادامه پیدا میکنه، دستاورداش به تدریج که به اصطلاح ارتجاع میاد و پس میگیره. یه دوره به اصطلاح عقب نشینی تزار هست در مقابل مردم و آوانسایی که تزار مجلس مشورتی رو قبول میکنه، از این دوما و اینا رو قبول میکنه و عقب نشینیش، و به اضافه آژیتاسیون های خود سوسیال دموکرات ها تو منطقه، اینا به تدریج شروع میکنه نفوذ پیدا، برگشتن موج برگشتش از طریق به اصطلاح همین کارگرای مهاجر برمیگرده به صورت کارگرای مهاجر و روشنفکرانی که اون دوره هستن و تحت تاثیر این وضعیت قرار میگیرن. فقط کارگره نیست میاد، روشنفکران و نشریاتی که در میاد شروع میکنه در اومدن و از این واقعیت به اصطلاح انرژی گرفتن و شروع میکنه تو ایران به اصطلاح بازتاب پیدا کردن و یه حالت آشیته علیه حکومت به وجود میاره، حالت آشیته علیه حکومت به وجود میاره. یعنی به این معنی انقلاب مشروطه به یه مقدار زیادی اون به اصطلاح جوششش رو از تحولات انقلابی تو روسیه میگیره، از اون تحت تاثیر اونه تا تحت تاثیر افکار مثلا فرض کنیم که انقلابیون فرانسه، در حالی که خیلی هاشون رفتن فرانسه درس خوندن، خیلی از روشنفکران ایرانی اون وقت میرفتن فرانسه درس میخوندن دیگه، از ملکم خانش گرفته تا بقیه، برگشتن دارالفنون درست کردن و انواع یعنی در کنار این پدیده به عنوان سوسیال دموکراسی در کنار یا لیبرالیزم بورژوایی کنار این قضیه هم وارد میدون شده، منتها هیچ وقت نمیتونه خودشو به اصطلاح به یه فعل و انفعال تو جامعه وصل کنه. این عقاید سوسیال رادیکالیزم سوسیال دموکراسی یا میلیتانسیش بهش بگم تا رادیکالیزمش، رادیکالیزم خیلی مضمونی، میلیتانسیش حالت جنگجوییشو به اصطلاح اینه که میگیره به خودش. به هر حال اینا توی ایران تاثیر